بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اجمعین الى قیام یوم الدین. مطالبی که در باب قوه مصوره ملا صدرا در بحث نفس اسفار فرمودس و نظریاتی که در این باب هست، مطلبی را اول ایشون نقل میکنه که قبلا گفتیم و اون رو رد میکنه. بعد نظری که از حکما رو میگه که باز یه قدری مطابق با اون نظری اول است و توجیه میکنه. ما اون این است که این منی که در رحم مادر قرار میگیره و بعد جنین میشود، آمدن گفتن برای این که این اعضا و جوارحی که برای این جنین درست می شود، این آب منی هر جزءش و هر ذره ایش یه عضو می شود. یکی سر می شود، یکی دست می شود، یکی گوش می شود، یکی استخوان می شود، یکی چشم می شود. چشمم اون همه طبقات که نه طبقه و چند همش این اعضاء مختلف متباین، این اختلاف اعضاء مستند به چیست؟ آیا این اختلاف اعضاء مستند به اختلاف اجزاء منی است که هر جزی از منی مخصوص یه عضو است؟ مثلا این طوریه که بگیم الان در این منی این اجزایی که بعد هر کدومش یه عضو میشه، اینها اختلاف اعضا به اختلاف این اجزا منیه. اون وقت این را از کنم که گفتم خب چرا مثلا گفتم چون این منی از اجزا پدر، همه بدن پدر میاد و این خارج میشه، هر جزئیش و هر ذره ایش یه عضو است. اینا ایشون گفت که این درست نیست، مثلا این دور رازم میاد، برای اینکه میگم اختلاف اعضاء منی به اختلاف اعضاء پدره، اختلاف اعضاء پدرم مستند به اختلاف اعضاء منیه، اونم از منیه دیگه، اینو نمیتونیم بگیم. بعد اون وقت آمد و قول یکی از حکما رو که بهش عقیده داشت اسمش نمیاریم، یکی از حکما که اتباع حکماست، نظریه گفته، مخ نظریه او را آمده پذیرفته ولی توجیه کرده است که اینی که اون میگه با اونی که ما میگه مطابقه. اون حکیم آمده گفته که اختلاف اعضا مستند به اختلاف استعداداتی است که در منی هست. این اعضایی که مختلف است برای این است که استعدادات در اون منی مختلف بوده، یعنی اون منی یه جزءش استعداد این داشته است که چشم بشه، یکیش گوش بشه، یکی لحم بشه، یکی استخوان بشه. استعدادات مختلف در منی باعث اختلاف اعضا شده است بالفعل. اینا ایشون میپذیره. پس با اون اولی که نمیپذیرفت چی میخواست بگه؟ گفت اون میخواست اینطور بگه که اینجوری برداشت نداره که مثلا این منی الان یه جزءش مثلا همون عضو است بالفعل، یعنی الان یه گوشه این منی چشمه، یکی گوشه، یکی دسته، یکی که بالفعل اعضایی در این منی هست که چند مثل حیوانه ایست که ذره ذرهش یه عضو است مثلا کناره. و این که بالفعل یک اعضایی باشه در این منی، ولی ما تشخیص نمیدیم این منی یه جزءش گوشه چشم میکنه، اما چون قاطعیه نمیفهمه، گفت نه این قابل قبول نیست. اما این که میگه نه استعدادات مختلف برای اعضا هست، میگه این خوبه. میگیم آقا این منی که بعد مبدل میشه به اعضا مختلف برای خاطر این است که نمیتونست هر جزئش همه عضو بشه. مثلا این جزئش میتونست چشم بشه، میتونست گوش بشه، میتونست بعد یکیش شده. نه، هر جزئش استعداد یه عضو داشته. بگید خب این خوبه. و فرقش با اولین است که اولین گفت بلفل چند نه یه عضو پوچکیست، حالا میگید نه این منی استعداد این که هر جزئش یک عضوی بشه، میگید این خوبه. اما این استعدادات مختلف الان رو منی نیست که بگم الان تو این منی استعداد مختلف هست، نه این منی الان استعداد یک شعی را داره، بعد اون شعی دو مرتبه استعداد پیدا میکنه برای شعی بعدی. این استعدادات به تدریج حاصل میشن، نه که الان تو این منی یه مش استعداداتی بالفعل هست. این استعدادات به تحولات منی و تکامل منی در رحم، این استعدادات ذره ذره پیدا میشه. هر عضوی که درست میشه قبلش استعداد داشته این عضو بشه، اون عضو استعداد داشته اینه که این استعدادات به تعاقب و به استحاله هایی که به این منی میشه حاصل میشه.
این اعضا آجابا به ترتیب درست میشه یا همزمان چشم گوش دست جز...
نه حالا اینم بعد اینو عرض کنم که نظریاتی هستم که اینو حالا مثلا حالا قیب بزه که دیگه الان این بحث ها فایده ندارد اینجا، چون امروز عکس برداری میکنن میفهمند که الان داره در رحم مادر عوض چجونی درست میشه میشه باز. اما قبل از آنی که این عکس برداری باشه اینا اختلاف داشتن که آیا اول کدوم عوض اعضای رسی، یکی میگه قبل، یکی میگه مغز، یکی میگه که معده و نباتی. این سه تا نظریات هست که آیا اول قلب درست میشه بعد از قلب بقیه اعضا، یا اول مثلا مغز درست میشه بعد اعضا، یا حالا اینا یه بوزه دیگه الان با اینجا میشه. اما حالا صحبت جمعی فلسفه حالا حالا انشالله کم کم آره
یا ایشون دیست میخوام به فعلیت برسن.
بله بله انشالله کم کم حالا هستم که اگه نگاه کنی اسفار چند بعد چندین صفحه اقوال علما و دیگران و مالچه را دیم نرم کرد، چون او معطل شد است تو منی ما نگردشت است ما میگردشتیم، میگه او برد بیرون ما میریم بیرون. حالا علایهانه وقت این مباحث مال این هم تازه به جنبه توحیدی هم مربوط میشه، یعنی مثل مباحث فلسفی خوش نیست. الان خداشناسی هم در این بحثایی که ادامه میکنن آثار توحید و آثار این مطالب هست. خلاصه اینها هم که در اینجا فرمودن این مطلب را ملا صدرا میخواد اینطور بگه که این استعدادات به نحو حرکت جوهریه است، یعنی وقتی که این منی میاد تغییر میکنه این صورت فعلیش و این حالت فعلیش استعداد است برای حالت بعدی، حالت بعدی استعداد است برای بعدی. این مثل حرکت است که هر حرکت این جزءش استعداد جزء بعد داره، حرکت بعدی همطور که اجزاء حرکت اون جزء آخرش استعداد جزء بعدی رو داره، نه این که همه اول بار که میخواد انسان حرکت کنه بون همه اجزاء حرکت استعدادشون در این شیست، نه این اجزاء به ترتیب. اون وقت ایشون میخواد بگید که هر صورتی که میاد رو این منی، خود این صورت هم آن به آن اجزایش تغییر میکنه به نفر که جوهریه، هر جزءش استعداد بعدی و همچنین به ترتیب. مثلا منی که بعد علقه میشه، یه مرتبه علقه میشه، به تدریج میام به حالت علقه، بعد به تدریج به حالت مثبت، بعد اون قوه مصوره که میخواد اعضا را بسازه، اونم هر عضوی که میخواد بسازه، این جزء قبلیش استعداد برای جزء بعدی را داره، اون جزء بعدی همینطور، این استعدادات با هم متلاحقا میاد. بعد اون وقت ببینی که مثلا دست تازه خودش چندین عضو داره، چشم چندین عضو داره، چندین طبقه داره، چندین از کنم که پرده داره، چند تا مایع داره، 9 تا طبقه چشم است که مالی مایعاتش و مالی پردش، همه اینا رو باید این قوه مصوره بیاد به نحو ترتیب بچینه و بسازه. وقت اینا آمدن گفتن که از نظر فلسفی یه قوه این همه کار را میکنه به نام قوه مصوره یا چندین قوه. وقت اینا اون حکیم که مولا صدر را ازش نعرض میکنه که تقویت میکنه میگه که این قوه مصوره که این اعضا را درست میکنه ولی خودش یه قوه بسیطه ولی اجزایی داره، این قوه بسیط دارای اجزاییست و خودش قوه های دیگری درش هست، یعنی این یه قوه تحلیل میشه به قوای متعدد مختلف که هر قوه یه عضوی را درست میکنه. چنین نگم چطور یه قوه همه اینا را درست میکنه، خود همین یه قوه تحلیلا و تجزیتا قوای مختلفی برای هر عضو داره. مثلا برای چشم یه قوه، برای گوش یه قوه، برای پا یه قوه، برای هر کدوم از اینا را ما همیشه میگم قوه مصوره، قوای مختلفی هر عضوی را درست میکنه ولی همه این قوای مختلف در یک قوه بسیط به نحو تحلیل و به نحو عقلی، که این مطلب را تشبیه کرده است به اون مبادی عالیه، که مبادی عالیه چطور صور اشیا و همه عالم در اونها بالاجمال هست، در این قوه مصوره هم این قوای مختلف بالفعل نیست که جدا جدا باشه، متمایز باشه، مثل قطره تو دریاست یا مثل سنگریزه‌ای که توی کوه، این کوه دیگه خواستیم تیکه تیکش کنیم هر ذرهش یک شنیشه، اما الان یک چیز، یک کوه یا یک دریا قطره های سنگ های ریزه ای، اما یک چیز مندمجه. یا مثل عقل بسیطی که عقول تفصیلی را در بر داره، اینا چند نه به این بیانی که ایشون گفته که از این حکیم ایشون سوال کرده، یک قوه مصوره بسیطه اما قوای مختلفی که هر کدوم یک عضوی را میسازه. مثلا ممکنه تازه بعد اون قوهی که میاد دست را میسازه، خود دست هم اعضایی داره، عرض کنم که خودش یه مرکبیست، خودش یه تشکیلاتیست، انگوش میخواد درست کنه، میخواد نخون درست کنه، میخواد ریگ درست کنه، میخواد گوش درست کنه، استخون درست کنه، پس من یه هر عضوش تازه قوای مختلفه. اما در این حال میگیم اینا اجزای یک قوهی که بالفعل باشن نیستن، تمام این قوای متعدده در یک قوه به نام قوه مصوره جمع است، به نحو کثرت در وحدت، به نحو مفصل در مجمل. مثل گفت با باری تعالی کل الاشیا، وقتی گفتیم باری تعالی کل الاشیا، این از باب کثرت در وحدت. حق تعالی واحد است ولی علم همه اشیا که منشأ همه اشیا داره، همطور عقل اول تا عقول. وقت این قوایی هم چه میان و تحلیل میشن به قوای متکثره، اینا عرض کنم که میان دا به نحوه تحلیل. این یه بیان است که ملا صدرا در اینجا دارید و توجیه میکنه. وقت اون بیانی هم که دیروز و پیروز عرض کردیم، وقت این قوه مصوره که را میسازه که الان نفس نباتی است، وقتی که روح میاد همه این قوا میاد تحت نفس حیوان، بعد نفس انسانی که میاد تمام قوا میشن متحده با اون نفس انسانی. پس همینطور به تدریج تکامل که حاصل میشود و حرکت جوهریه که از اون منی شروع میشود تا به اونجا، هر مرتبه ایش که نفس نباتی است مبدل میشه به نفس حیوانی، بعد نفس انسانی. و هر کدوم هم قوایی داره، نفس نباتی قواهای متعدد داره، نفس نباتی هم قویه مصوره داشت، هم قویه قاضیه داشت، هم نامیه، هم مولده. این همه قوا میاد متحد میشون با اون مرحله بعدی به نحو حرکت جوهریه. خب این مطلبی که در اینجا بیان کردیم از حرف ملا صدرا. حالا حرف دیگری که در اینجا هست اینه که اصلا اون باعث شد که اینا را اومدیم به نحوه مفصل گفتیم، که این بود که این قوه مصوره که بچه را در رحم مادر تصویر میکنه، این چیه؟ این دو تا نظریه هست. یه نظریه که میخواد ملا صدرا و دیگران بگن یک قوه جسمانی طبیعی است، جسمی، یعنی تو این جسم منی این قوه این کارها رو انجام میده تا برسه به مراحل بعدی. این قوه چه طبیعته؟ بهش میگن طبیعت، قوه. تو این جسم داره این کارها رو انجام میده. شیخ اشراق اینجا که رسیده گفت که نمیشه دیگه قوه عدیمت و شعور کاری عاقلانه انجام بده، ما این رو باید بریم دست موادی عالیه، مفارقات، عقوب، بعدم خدا. این چرا شما میگوید که یه قوه به نام طبیعت است، قوه جسمانی طبیعی که شعور نداره که این همه کاری حکیمانه و متقن و محکم مطابق با عقل؟ این رو باید بدیم بگم اینا علت فاعلی داره، علت قابلی نداره، علت فاعلی. مولانا صدرا میگه که نه، منافات نداره. میگم یه قوهی هست به نام طبیعت در این جسم این بدن را به این شکل میسازه، اما ما اگر گفتیم یه طبیعت است و این قوه انجام میدهد که نمیخوام بگم خودش فاعله، خودش هم بگم وسیله میگیریم برای خدا و اون علل بالیه، نمیخوام خود این قوه بیشعور این کارای حکیمانه رو انجام میدهد. میگیم یا عقل فعال یا رب النور، اونم میرسد به پروردگار و اسماء و صفات باری تعالی. همیشه میگن خدا تو این عالم غیر خدا چیزی کاری نمی کنه، ولی ما کارای خدا را پله پله وسیله و واسطه قرار میدیم. پس اگر ما گفتیم طبیعت در رحم مادر میاد انجام دید، منافات با خوبالنزی و صبر کن فل ارحام چیفهشا، خدا میگه من دارم این شکل بندی را و تصویر را انجام میدم. شما بود یه قوه ایست به نام طبیعت کن، با حرف مادین یک میشه، مادین هم میگن همین یه قوه ای هست تو چیز خودش این کار رو میکنه، احتیاجی به عقل شعور هم نداره. بودن فرق طبیعی نیست که اونا اصلا خدا رو قبول ندارن و اینم وسیله نمیدونن، اونا مستقل میدونن که طبیعت بیشعور کار با شعور انجام میده. ما میگیم نه، خداوند عالم به توسط عبود و یا به توسط نفوس این طبیعت را میاد چار میکنه و میدونه این کار را بکنه. خب ما اگر ما بخوام طبیعت را ملک بشیم، شما در رحم مادر، خب بیرونم که میای آتیش هم که میسوزونه بگو آتیش نسوزونده، خدا سوزونده. میتونه بگو اصلا آتیش نمیسوزونه ذاتش، آبم سرد. بگو آقا قوه هست به نام طبیعت در آتیش و در آب، اون اثر رو اون داره، اون میسوزونه. اما به اذن خدا، خدا با این آتیش میسوزونه، خودش مستقیما نمیسوزونه. این دوتا نظریه هست که در اینجا وسیله را میگیم و اسمش هم میذاریم چی؟ علت مؤده، علت فاعله اونه. اینا وسیله شرطن، باید این بنابراین قوه مصوره مختم تنها قوه مصوره نیست، اگر ما بودیم قوه قاضیه هم باید هم بگیم. این قوهی که تقضیه میکنه و اجزا رو دلیل قضا میکنه تا به بدن میکنه، اینا هم کارای بیشعور، بیعقل و بیشعور، چطوری این قضا را تحلیل میکنه، دو هضم میکنه، دو جزء بدن میکنه، دو بدن بزرگ میکنه، بچه را، همه اینا عدیمت و شعوره. اینا اگر خواستیم منکر قوا بشیم، هم قوه مصوره، هم قوه قاضیه و هم قوه حیوانی. حالا حیوانی هم ممکن است که بگیم اونجا با ارادش انجام بده هر این سهرکل را، اما بنابراین اینجا ما قالب تبد میشیم. یکی از مسائل این حالا مال رحم مادره. حالا ما الان ما که الان زنده هستیم یه کارها را با اراده و اختیار انجام بدیم، حس و حرکت را میریم، بخوریم، بخوابیم، اینا بله با اراده ساقسته، اما معده‌مون کار میکنه، هضم میکنه، قلبمون میزنه، کبدمون، اینا را ما با اراده و قصد نفس ما انجام میده. اینا همین مسئله در اینجا هست. دو تا نظریه است. اگه شما آمده گفتی که ما وقتی حس و حرکت داریم که با اراده هست ما فاعلیم، ما نسبت به حرکتمون و فعلمون، کارامون که اراده میکنیم، ما فاعل بالاختیاریم، اما معدمون که داره این همه کار رو میکنه، قلبمون میزنه و یا نفس ما یا بدن ما رشد میکنه، از بچگی به بزرگی دیگه باید نمو کنه، اینا بگیم چون ما خودمون نه اطلاع داریم، نه با اراده، نه قصد، وقت مثل همون حرف باید پس حرف از کنیم، اینا کار به نفس ما نداره، اینا رو مستقیما خدا به توسط ملائکه که بسمیم عبور اونو دارن انجام میدن، نفس ما انجام نمیدیم. باید ما همه این داره بگم فقط انسان کارای ارادی و قصدیش را که حس و حرکته، اما کارای معده و کارای نباتی این نفس اونو میگن نه. ما در باب خودمون که حالا از جنین نمودیم باید از جنین نمودیم بیرون، الان ما کارای معدمون را الان خود ما انجام میدیم، ما میام غذامون رو هضم میکنیم اما به توسط قوا، ما میام قلبمون رو میزنیم به توسط قلب، ما هضم و دفع و جذب و این کارا، این کارای نباتی که مال نفس نباتی ما هست، نفس نباتی ما تحت فرمان نفس کلی ماست، نفس کلی ما استخدام میکنه این قوا را و به توسط تو انجام میده. وقتی این منافات با توحیدم نداره، برای اینکه ما میگیم مراتب میاد تا پایین، وقت مراتب ها چجوری میگرن؟ اینه میگن اول خدا و علم خدا، بعد عقول یا عقل فعال یا ارباب انواع، اینا اونجا که میرسن به عقول میگن اونا مستقیما، نه خدا مستقیما دخالت در این کارای زمانی میکنه، نه عقول، حتی عقولم مستقیما به بدن ما تعلق ندارن، بدن ما به اون عقل چه کلیات داره، اونا یه چیزی واسطه بین عقل و بدن به نام نفس، این نفس واسطه و سبب است که عقول به توسط نفس ما این بدن ما را نسبت به این هضم و از کنم که دفع و این چیزا. پس ما به توسط نفس خودمون میام این کنم. این نفس هم وقت قوای طبیعی تحت فرمانشه. پس اینطور میشه، اونی که مباشرتا کارهای طبیعی را انجام میده طبیعت، قوای جسمانی طبیعی در بدن ما اون کاره. قوای طبیعی تحت فرمان نفس است، همون نفس ما. نفس ما هم تحت فرمان اون عقل است، اون عقل هم تحت فرمان ارادی خداست. این واسطه ها را اومدن اینا درست کردن، برای اینکه گفتن نمیتونیم بگم خدا مستقیما شأنش اجل در نسل این کارهای زمانی مادی را و کثیف را. او عقل هم همینطوره، عقل به بدن ما تعلق نداره. او میاد و از کنم که نفس را واسطه میکنه برای تکمیل نفوس ما. مخ نفس ما هم تازه میاد یه خنوکرایی میگیرد از طبیعت. نفس ما میاد قوای طبیعی را که قاضیه باشه، نامیه باشه و وقتی که در رحم مادر است مصوره باشه، میاد اینا را چکار میکنه؟ تحت فرمان. همه اینا طاعتن لامر الله و با اطاعت خدا. طبیعت کار میکنه طاعتن لامر الله، نفس کار میکنه طاعتن لامر الله، عقلم همینطور. بنابراین نتیجه این مطالبی که در این مدت عرض کردیم به مناسبت این بود که شیخ اشراق اومده طبیعت را در بدن ما منکره، میگه همه این کار را باید اون خدا. قلب ما کار میکنه، کبد ما کار میکنه، هضم و در به خدا و بعد ملائکه مثلا. اونا میگن نه، ما همینطور که میگویم آتیش یه طبیعتی داره میسوزونه، اینا یه قوای جسمانی است، حال در این جسم منی و بعدم بقیه اعضایش. اونا فرمان نفس رو میبرن، نفسم فرمان عقل رو میبره، عقلم فرمان خدا رو میبره. اینا به ترتیب و به وسائل نتیجه میشن که عرض کنم که این کار رو انجام بدن. همین حرکت شما هم آخرش با طبیعت است. خود شما که اراده میکنه حرکت بکنی، این حرکت را به این پاد فرمان میدی، این پاد داره را میبرد تو را، ولی نفس مجرد که هاره میکنی. پس مباشره را رفتن این عضلات است، این بدن و این رباطات و این چیزه که بدن را جذب میکنه یا پاد دراز میکنه. آخر همه فعلا به طبیعت میرسه، اما این طبیعت که حرکت شما باشه و عضلات باشه زیر فرمان نفسه، نفس هم زیر فرمان اون عقول است که بهشون ملائکه اونه. بنابراین این منافات با مسئله توحید نداره. بقیش انشاءالله.